صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله دیگری که مرحوم سید بیان فرموده اند این است که این ثلثی که وصیت تا اون مقدار نافذ هست، میزان در ثلث اموال در چه زمانی است؟ مثلا شخص 2 سال پیش وصیت کرده، تا الان مخصوصا افرادی که کاسبند خب مرتب سرمایهشان کم و زیاد میشه، نوسان داره. در جایی که تفاوتی بین ثلث در زمان وصیت و زمان موت نباشد، بحثی نیست، قهرنی بحثم اونجا رو نمیگیرد. اما اگر تفاوت پیدا کرد، فرض کنین ثلث در زمان وصیت مقدار معینی از اموال داشت، ثلثش معلوم بود، اما موقع موت مالش و ثروتش 3 برابر شد، اگر ما ثلث اون زمان رو در نظر بگیریم، دقت داریم، ثلث 1/3 رو باید در نظر بگیریم. اگر ثلث الان را حساب بکنیم، باید بیش از 3 برابر، یعنی تقریبا میشه کل اموالی که اون موقع داشت، چون 3 برابر شده. پس این خیلی تفاوت پیدا میکنه و یقینا هم بسیاری از مواقع بین مصالح و ورثه نزاع میشه که مصالح میخواد بیشتر بگیرد، میگه من ثلث در زمان موت را برای من در این مثالی که عرض کردیم در نظر بگیرید، ولی کن وراس میگن نه، زمان وصیت میزان هست. در کم و زیادی کم باز این بحث نیست. مثلا یک کمی زیاد شده، فرض کنین 100,000 تومان 100,000 بوده، مثلا الان شده 120,000 تومان، این خیلی تفاوتی نکرده سلس. اما وقتی زیاد فاحش باشد و طوری باشد که متنابه باشه، مثل مثالی که قبل عرض کردیم که 3 برابر شده اصلا ثروت این شخص، یا مثالی که بعضی از بزرگان زده اند، در فقه صاحب جواهر آورده، دیگران آوردن، مثلا این در زمان وصیت که وصیت کرده بود اموالش دست نخورده تا الان، اما این آقا تصادفی کرد که با اون تصادف مرد، دیه گرفتن و این دیه باعث شده است که اموالش زیاد شده، خود دیه هم مال ورثه میشه دیگه، و دیه هم ذمیمه میشه به ماترک میت، نتیجتاً ثلث وقتی این دیه. حالا گاهی از اوقات قتل هم هست، قبل از قتل جراحات و جنایاتی هم وارد شده، گاهی از اوقات به اندازه یک دیه باز به اصطلاح دیه قتل یک دیه کامله مثلا برای همون جراحات و ایناش حساب میشه. خب اینجا اگر حساب بکنیم، زمان وصیت را می‌بینیم یک مال مختصری بود از این شخص ثلث، اما الان با اضافه شدن این به اصطلاح اموال از ناحیه دیه و اینها این میشه. یا مثلا فرض کنیم این شخص زمانی که وصیت می‌کرد مالش معین بود، ولی بعداً قبل از موت یک نفری از بستگانش مرد و تنها وارثش هم فرض کن این شخص بود، پیش میاد اینا و یک ثروت مهمی هم گیرش آمد، یک ثروت بسیار زیاد، و اینم به قول معروف فکرش هم نمیکرد. چرا؟ چون این که فکر نمیکرد که او کی میمیره و وارثش تنها این شخص خواهد بود، اینا فرض داره، فکر نکنید نیست، طرف بوده مثلا یک برادر داشته مرده، اموال بسیار زیادی، تنها وارثش هم یک برادر دیگه بوده، همه مرده بودن، این یکی شد و ثروت شده بود ثروت دیگه. به هر حال الان ارقامی که سابق میلیون خیلی پول بود، ولی الان میلیارد و دلار به هر حال میزانه دیگه. خب اینجا چیکار باید کرد؟ ثلث الان رو به حساب بکنید که این آقا مرده و ثروت زیاد شده، یا ثلث زمان وصیت؟ جهت طرف نقصانش هم هست، زمان وصیت خیلی وضعش خوب بود، ولی موقع مرد بنده خدا همه چی تقریبا از دستش رفت و یه چیزی مختصری موند. میتونه مصالح بگه آقا میزان اون سلسو اون زمان است و خیره و وراس رو بگیره، تازه وراس اگه همه ارثم بدن یک چیزی هم باز بدهگار میشن. اینجا چیکار باید بکنن؟ اینجا سلس در زمان وصیت میزانه یا سلس در زمان موت؟ این بحثیه که مطرح کردن. سید رضوان الله علیه و سایر فقها ها، بلکه مسئله اجماعی است که تعبیر مرحوم صاحب جواهر این است که میفرمایند بلا خلاف اجدهو فی، بل الاجماع محکی عن الخلاف و ان لم یکن محصلا علیه. میگه گرچه در کتاب خلاف شیخ طوسی نقل اجماع کرده است بر این مسئله که معیار و میزان زمان فوت است، پس اگر زیادتر شده یا کمتر شده یا مساوی باشد شما باید زمان فوت را در نظر بگیرید. لذا می‌فرمایند اگر در زمان وصیت وصیتی کرد و این آقا دستش باز بود، پولدار بود، وضعش خوب بود، ولی بعداً محتاج شد موقع مرگ، اینجا اون پولداریش رو باید حساب کنیم که ورثه نه تنها که چیزی هم ندارن که بدن، باید از جیب خودشان بذارن تا به اصطلاح مصالحه رو میگن نه الان ندارد، المفلس فی امان الله، این زمان مرگش باید حساب بشه. یا برعکس، زمان وصیت چیزی نداشت ولی از تقدیر خوبی که برای این آقای مصالح بود، چون شانس غلط ها، مردم عوام میگن شانس، شانس نه، تقدیر، تقدیر خوبی که برای این آقای مصالح بود، این آقا پولدار شد. خب سلس زمان موتش باید حساب بشه دیگه، یک سلس به هر حال معتنابهی گیر آقای مصالح میاد دیگه. اینجا ورثه نمیتونن بگن آقا اون موقعی که وصیت میکرد که چیزی نداشت همون رو حساب کنیم، خیر، میزان الانیست که میخوان بپردازن. محقق ثانی و شهید ثانی آمدن یک تفصیلی دادن که معیار در زمان فوت هست نه زمان وصیت. فرمودن اگر وصیت به مقدار معینی باشد، مثل مثلا 100 دینار، یا به شیء معینی باشد، فلان فرش مشخص میکند، یا مثلا گفته است آقا نصف از اون باغ، روستا هست باغی دارد، میگه آقا نصف اون باغ، یا جزء مشاع باشد، مثل اینکه بگه ثلث مال، مثالهایی که ما دازیم تا الان مثال های مشاع بود، یا بگید مثلا فرض کنید و ترکم در زمان وصیت بیشتر از زمان حیات باشد. اینجا می فرمایند معیار زمان فوت هست، یعنی به اون بیشتری نگاه نمی کنین، دقت دارین، الان که کم شده باید همین این زمانی که موت هست، ولی اگه برعکس شد بین جایی که مساوی باشد که حرفی ندارین، دعوا نیست، زیاد شده باشد قبول دارد، معیار زمان موت هست و زمان انتقال مال هست، ولی اگر برعکس شد که یعنی در زمان وصیت تنگ دست بود و در زمان موت پولدار شد، همین مثال ارث که ارثی گیریش آمد، یا مثال جنایت، جنایتی برش شد، دیره که گرفت، بیدودی وضعش خیلی، در اینجا شهید ثانی و محقق ثانی مورد اشکال قرار دادن، بالاخص در جایی که آقای موسی علم به این قضیه هم نداشته. خب این دوتا مثالی که من درس کردم هر دوش همینه، چون این آقا در زمان وصیت که نمیدونست تصادفی میکند و یک دیه سنگینی گیرش میاد و بعدم منجر به مرگش میشود، یا نمیدانست که اون آقای خاص از دار دنیا میرود قبل از مرگ، بعد الوصیه، قبل از مرگ و تنها وارثش هم میشود این آقا، و در نتیجه یک ارث سنگینی گیرش آمده است و اینجا در اینجا می‌فرماید نمی‌تونیم بگیم معیار زمان وفات است، چه بسا اگر می‌دانست که چنین ثروتی گیرش می‌آمد هیچ وقت به اندازه ثلث مال وصیت نمی‌کرد مثلا. خب اینام هست، یعنی گاهی از اوقات می‌بینی هنوزم نمرده ولی بعد از وصیت مال سنگینی گیرش میاد، با خودش میاد میگه ما که جوری فکر نمی کردیم که اینقدر مثلا گیر ما بیاد، ولی کن الان اینطور شده، حالا اینجا چه باید کرد؟ جناب محقق ثانی و شهید ثانی در اینجا میفرمایند اشکال هست، بالاخص در جایی که علم به این زیادهی که تجدید جدیدن پیدا شده است نباشد. چرا؟ میفرمایند برای خاطر این که اولا اصل این است که وصیت این آقا به این زیاده تعلق نگرفته، هذا اولا، و مضافاً بر این که شهادت حال هم به این است، یعنی شاهد حال اینی که این آقا ثلث اموال موجودشه برای این آقا در نظر گرفته، ولی اگر بداند که یک ثروت عظیمی گیرش میاد معلوم نیست که به ثلث وصیت میکرد، بلکه یک مقداری به همین اندازه، پس زائد بر این مقدار که الان کمتر از ثلث میخوان به این آقای مصالح بدن، همون رو باید بدن. اگه معین هست که اون مقدار معین رو بدن، اگر به صورت مشاع گفته مثل عنوان ثلث آورده است، اینجا میفهمه، یا مثلا ربع هم حتی بیارد به عنوان ربع هم بگد، این ربع فعلی او خیلی بیشتر است از ربع اون موقع. بلاخص اشکال در جایی است که زیاده خیلی کثیر باشد. محقق ثانی یک مطلبی اضافه بر مرحوم شهید ثانی دارد، می‌فرمایند که اگر وصیت کند شخص برای این تحت این عنوان، میگه آقا ثلث اموال من برای اقرب الناس الی، اینجوری تعبیر کرد، و این آقا یک پسر دارد و یک نوه دارد، اقرب الناس به این آقا پسرش است یا نوشه؟ پسرش دیگه، چون نوه به واسطه پسر شده به او قریب شده، پس او یک واسطه میخوره، بلا واسطه یه. حالا پسر مرد بعد از این وصیت، پسر مرد، اینجا چه باید کرد؟ آیا نوه اون چرا که وصیت کرده است بره اقرب الناس در زمان وصیت همون رو میبره، یا اینکه خیر اونو نمیبرد؟ میفرمایند که در این که نوه بخواد همون ارثی را که اون به حساب مقدار وصیتی را که برای بابای این کرده بود ببرد، محل اشکال است. مرحوم محقق ثانی اشکال میکند، بلکه تصریح دارد، میگه در باب دیه عمد جای توقف هست که حکم بکنیم به این که این دیه را هم زمیمه کنیم به اموال و ثلث از همه را بخواد ببرد، نه همونی که زمان وصیت گفت باید ببرد. پس علی حالین مسئله در صورت عکس، اگر قبلا کم بوده و بعدا زیاد شده باشد، این مورد اشکال است، به این راحتی نمیشه این مسئله را پذیرفت. گرچه مشهور و معروف قائلن که خیر معیار زمان وصیت است، سیدم همینجور رضوان الله علیه میفرماید که در زمان وصیت میزان هست، زمان موت میزان است، چه کم شده باشد، چه زیاد شده باشد، چه مساوی باشد. اما این بزرگواران فرق میگذارند بین اونجایی که به اصطلاح زمان موت کم شده باشد با اونجایی که زمان موت زیاد شده باشد. اگر زیاد شده باشد در زمان موت اشکال نمی کنن، ولی اگر کم شده باشد مورد اشکال قرار دادن، یعنی زیاد شده باشد، برعکس عرض کردم، کم شده باشد را اشکال نمی دانن، ولی اگر زیاد شده باشد را اشکال می کنن. در همین مورد زیاده مشهور و معروف قائلن که خیر، در همین مورد زیادی باز ثلث همین مقدار زمان موت داده می شود، ولو بلغ ما بلغ از نظر زیادی. خب یک اشکالی هم باز جناب محقق ثانی دارند و اون اشکال اینه که اگر بعد از موت و قبل از قبض وارث مقداری از مال بعضی از این ترکه از بین برود، مثلا سیلی بیاد باقش از بین برده دیگه، دیگه ارزش مالی که قبلا که درخت داشت و مسمر بود الان یک زمین افتاده، یعنی اون ارزش ندارد، افت قیمت کرده. خب اینجا اگر ما میزان زمان موت را بدانیم، باید ورثه برای آقای مصالح غرامت بپردازند. با اینکه می‌فرماید مرحوم محقق ثانی که اینجا جای غرامت دادن نیست، اشکال می‌کنند. و یقیناً ثلث در اینجا میشه کم از نظر ارزش، ثلث الان کم شده دیگه. پس عند الموت نباید معیار قرار داد. خب خود آقای محقق کی را قرار میداد؟ محقق ثانی میفرماید که باید معیار و میزان زمان قبض وارث باشد ترکه را. اون زمانی که ترکه را قبض میکند را معیار قرار بدیم، ثلث اون موقع را باید بدهد، چون تا قبل از اون که دست ورثه نرسیده که بخوان ثلث را بپردازن. در باب دیه و قصب اصطلاح دیه نفس یا دیه طرف که عضویر مثلا از بین برده دیه رو میگیرن، اینجا هم باید موقعی باشد که آقایان ورثه قبول کرده باشند برای مورثشان همین دیه را. اگر دیه را قبول کردند، خب قهرن زمان اخذ و راس باید ببینیم ثلث چقدر است و ثلث این را با آقای مصالح بدن. خب حالا اینجا چه باید گفت؟ خب این اختلاف در مسئله هست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نسبت به این فرض اخیر که مسئله اخذ دیه نفس یا طرف باشد جواب میدن، میفهمن این مورد را نمیشه ما اشغال بکنیم، برای خاطر این که غالبا باید ما حساب بکنیم، غالب از اوقات این فرضی را که شما آوردین فرض نادره، غالب این است که اموال آقای موسی به دست ورثه در زمان موت موسی میرسد، غالب اوقات این اگه باغ است کلیدش یا منزل کلیدش دستش قرار میگیرد و پولم اگر هست در جای معینی اون پولم دیگه به هر حال در اختیار ورثه قرار میگیرد. مرحوم شهید اول عبارتی دارن، ایشان معیار را ثلث در زمان وفات قرار میدن، نه حین وصیت و نه ما بین الوصیه والوفات و نه بعد الوفات. علتی که ایشان قرار میده که خب تبع قول مشهورم هست، یعنی در واقع این میشه باید به عنوان یک دلیل قرار داد برای قول مشهور، و اون اینه که وقتی که مال از موسی منتقل به ورثه میشود کی هست؟ زمان وصیت هست؟ خیر. در این اثنا هست بین وصیت تا موت؟ خیر. بعد الموت هست؟ خیر. زمان موت زمان انتقال هست، پس معیار هم ما باید زمان موت قرار بدیم. ثلث در زمان موت در حقیقت مال آقایان به اصطلاح ورثه می شود. خب پس بنابراین برای مصالح باید ثلث همین زمان رو در نظر بگیریم، نه قبل و بعد. او این زمان حالا میخواد کم باشد زیاد باشد، اون کم و زیادی های سابق و لاحق فایده ندارد، این زمان هر قدر باشد، حالا میخواد زیاد شده باشد، مساوی باشد یا کم شده باشد، چون زمان معیار زمان انتقال به ورثه است. ثلث مال در زمان انتقال ورثه هر چقدر هست به مصالح بدن، مساوی با زمان وصیت باشد، بیشتر شده باشد یا کمتر شده باشد. چرا این تعبیر را حالا در متن آوردن؟ حین الوفات فرمودن لا حین الوصیه. این تعریضی دارد به شافعیه، چون اونا قائلن به این که اگر فرض کنین در حال وصیت فقیر بود بعد پولدار شد، معیار زمان پولداریش هست، اون فقر زمان وصیت رو حساب نکنید. شافعیه مخالفت کردن، بعضیشان، بعضی از فقهای شافعیه مخالفت کردن، گفتن نه، میزان همون زمان قبل است که زمان وصیت است. این عبارت مرحوم شهید اول در دروس تعریض است به اون بعض شافعیه که معیار زمان وفات است نه زمان وصیت. خب این تعبیری که حین الوفات لا حین الوصیه تعریضون ولا به ما بینهما ولا بعد الوفا، تعریضون به بعض شافعیه که این کلاما نظرات اینها صحیح نیست، چون حین الانتقال این است. جهتش هم این است که آقای موسی وقتی شخصی برای شخصی چیزی را وصیت میکند، معناش این است که این مصالح را با ورثه اینا رو چکار کردم؟ شریک قرار دادم دیگه. مصالح هم در دائره وراث قرار گرفته که انه واحدون منهم. نهایت فرقش اینه که اونا علا کتاب الله ارث میبرن، این به عنوان وصیتی که از طرف موسی شده است تا مقدار ثلث. پس هرچه میماند برای هر دو هست، میخواد کم باشد زیاد باشد یا دست نخورده همون مقداری که زمان وصیت بوده. اگر چیزی اضافه بشه برای همشانه، هر کدوم به نسبه، اونا بر علا کتاب الله میگیرن لذکره مثل حظ الانثیین، این آقا هم بر اساس ثلث میگیرد اگه مشاع بوده. البته این حرفا در جایی میاد که مشخص نباشد، اگر عین مشخصه ای باشد اینجا دیگه این حرفا نیست. و همون اولو این که مثلا 10 برابر اونم ثروتی زیاد شده باشد، اگه گفته آقا فلان فرش، همون فرشه دیگه، این نمیتونه بگه حالا که چون ثروت شما شده 10 برابر به جای یک فرش 10 تا فرش بدین یا 2 تا فرش بدین، 2 تا هم نمیتونه مطالبه کنه، همون یکی که معین کرده بود همون رو باید بده. این در بحث مشاع بودن است. اگه گفته ثلث مال، اینجا ثلث اضافه میشه. حالا در جایی که شیء معین بیشتر از ثلث باشد، اینجا که بیشتر از ثلث باشد، واضح است که آقای موساله با ورثه نسبت به زائد شریک میشن. اگر اذن دادن فهوه، اجازه کردن فهوه، اگر وصیت را اجازه نکردن نسبت به زائد، باید به مقدار اون زائد برگر پول را بدهد، یعنی عوض بدهد، چون مثلا فرش قیمتش از ثلث بیشتره، فرشی نمیتونه یک تیکشو ببرن بدن به ورثه، اینجا باید زائد بر او را به هر حال به آقایان ورثه بپردازد مصالحه. حالا چرا اختلاف کردن فقها بین این که زیادی اگه زیاد شد به مصالح زیادتر داده بشود، زیادی یعنی زیادتر از زمان وصیت، اگه کم شد کم کنن از زمان وصیت در موارد اشاعه؟ منشأ این دو قول که مشهور قائلن که زیاد شد باید زیادی رو بدن، ثلث در زمان موت معیار هست، ولی حالا اونایی که مخالفت کردن، چون اجماع محصلی که در مقام نبود، اجماع محکی بود، شاید هم اجماع مدرکی باشد، دقت دارین، لذا باید برین سراغ دلیل. منشأ این دو تا قول این است که اگر یک کلی ملک شخص بشود آیا مثل عنوان سلس، یک عنوان کلی است، این قابل نوسان هست، مالش امروز یک قدر از ثلثش یک چیزه، فردا بیشتر شد ثلثش بیشتر میشه، پس فردا باز بیشتر شد از روز قبل، همینجور نوسان پیدا میکنه. هرچقدر مال اینا چون عنوان ثلث عنوان کلی است که ینطبق علی جمیع المصادیق که عنوان ثلث رو پیدا کرده، کم و زیاد شدن موجب کم شدن دائره این مقدار چیز هست، زیاد شدن، ولی عنوان واحده، همش ثلثه. یک سلس یک وقت میبینی مثلا چون مالش کم هست خیلی ناچیزه، یک وقت چون مالش زیاد شده است سلس خیلی زیاد شده است. این مواردی که کلی به نحو الاشاء ملک شخص بشود که عنوان وصیت هم شامل حالش بشه، وقتی میگه سلس مالم، خب واضح است که این یک عنوانی است که قابل انطباق است بر همه مصادیقی که پیدا بکند اموال او. آیا کلی قابل ملکیت هست در خارج که ما علیه جمعون؟ گفتم بله، کلی همون جوری که اعیان خارجی قابل تملک و تملیک است، کلی هم قابل تملیک و تملک است. یا اینکه نه، کلی علی جهت الاشاعه قابل ملکیت نیست، چون یک عنوانی است که خارجیت ندارد علا نحول اشاعه، یک امر ذهنی است، امر انتظائی است، مگر مواردی که دلیل خاص ما داشته باشیم که کلی علا نحول اشاعه به اصطلاح قابل تملیک باشد، مثل بیع سا اون من از صبره. اینجا دلیل خاص داریم که اینجا این کلی قابل به اصطلاح فروش هست. حالا روایت در اینجا داریم در باب وصیت، باید گفت که تفاوتی که با باب بیع دارد این است که در وصیت چون تملیک فعلی که نیست، لذا اون با باب بیع یا صلح یا امثال ذلک باید تفاوت پیدا بکند. حالا صلح نیارین، چون صلح هم به هر حال خفیف المعونه یه، ولی بیع را چرا؟ خب در باب بیع شما نباید باب بیع را با باب وصیت یکسان قرار بدین، که ما که با صلح هم نباید یکسان قرار بدین. در باب وصیت اوسعه از بیع هست. اگر چیزی به عنوان بیع مثل عنوان اشاعه در باب بیع قابل تملیک نبود، در باب وصیت چرا قابل تملیک نباشد؟ چون در باب وصیت ملکی تم به اصطلاح انشاء ملکیت میکند الان، اما کی ملکیت محقق میشود؟ بعد از موت، یعنی تنجزش بعد از موت است. حالا معنای دقیقی که عرض کرده بودیم سابقا که نمیشود انشاء ملکیت باشد ولی به اصطلاح ملکیت حاصل نشود، نه، اگر انشاء شد هست، اما تنجز او معلق است بر موت. ملکیت هست ولی ملکیتا معلقه علل موت، چون انشاء هم به نحو تعلیق بود، نه که انشاء معلق باشد، انشاء فعلیون اما منشأ معلقون، تنجز منشأ معلقون. باز نگید آقا منشأ معلقون، انشاء اگر منجز بود منشأ باید منجز باشد، بین ایجاد و وجود تفاوت نیست، اینجا هم همین اون. لذا در اینجا میگیم آقا تنجز او معلق شده است، ولیکن انشاء الان هست، منشأ هم الان هست. منشأ چیز ملکیت معلقه علی الموت برای آقای مصالح. و این حرفم که آقا ملکیت کلی ما، اینم یک ادعایی است از محقق اول ثانی که آقا ما ملکیت علی نحو الاشاعه نداریم. ما ملکیت الان در باب بیع کلی فی الذمه چیه؟ شما کلی را الان فروختید، اگه این شخص الان فروخته است که در زمان معین جنس و بمیرد، آیا این دین هست بر او یا دین نیست؟ دین بر او، پس تملیک شده الان. پس این که شما ادعا کردید آقا بیع کلی الان نحو الاشاعه نمی شود الا مواردی که دلیل خاص داشته باشیم، خیر، بلکه می شود و دلیلی هم، و این که شما میگید نمی شود دلیل ندارید، دلیلتون چیه برای که نمی شود؟ اون مواردی هم که روایت اگر آمده است، اون خود روایت بیان مصداق هست، ولا بیع کلی و شراء کلی هر دوش هیچ اشکالی ندارد. یه وقت انسان پول میدهد جنسی را میخرد به نحو کلی، یا برعکس شیعی را پولش میگیرد ولیکن جنس را الان تحویل نمیدهد، فروشنده بر ذمه میگیرد که در زمان معینی برحال اون جنس را تحویل خریدار بدهد. مثل الان تجار بزرگ قالب معاملاتشون اینجوریه دیگه، اینجور نیست که اول بخرن جنس ها رو بعد دنبال مشتری ها سفارش میدن، حتی پول رو میدن، بعد این آقا سراغ جنس میره، جنس تهیه میکنه، تحویل خریدارا میده. دقت فهمید؟ پس این چنین بیع کلی به نحو الاشاعه اشکالی ندارد. اشاعه اگر از نفس وصیت باشد، مثل عنوان سولس، یا از ناحیه وصیت نیست، شارع مثلا حکم کرده است که آقای به اصطلاح کسی که در قید حیات هست میتواند تا سلس اموالش تصرف کند، اینجا اشاره کی آمده است برای این آقای وصیت کننده قرار داده؟ یه وقت اشاعه از خود میت شخص است که اون خودش میگه آقا سلس اموالم مثلا در راه حوزه علمیه مثلا، دقت دارین؟ یه وقت است که نه، این آقا خودش چیزی تعیین نکرده، شارع برای اینکه شارع میگه شما میتوانید در سلس اموال تصرف کنید، این سلس آیا علی نحو الاشاعه هست یا نه، اینم عنوانی است که مشاع دیگه، قهرن اینجا اشاره شارع جعل فرموده است برای شخص. مقتضای طبع اولی اشاعه تحقق شرکت است، پس مصالح می شود شریک با کی؟ با ورثه. و سلس اموالم که به جعل شرعی برای انسان قرار داده شده است که می تواند تصرف کند، اینم خودش موجب می شود که به مقدار سلس شأنیت این را دارد که نقصان پیدا کند مال شخص. لذا مال هر انسانی ورثه به اصطلاح این معنا رو داشته باشن که مال هر انسانی تا این مقدار از به اصطلاح که یعنی تا مقدار سلس علی نحو الاشاعه قابلیت این را دارد که نقصان پیدا کند. الهونا اصل این دو قول عرض شد، و اما نهایتاً کدوم یک از این دو قول رو باید اختیار کنیم؟ آیا تابع مشهوریم که معیار رو زمان موت بدانیم، یا مثل این بزرگواران که زمان وصیت یا زمان قبض اینها باشد؟ تحقیقش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. یکی از بزرگان از اکابر از فقها بود، از یکی از اساتید مرحوم امام رضوان الله علیه بود. او نقل میکنه در یک جا که یک وقتی در یک قبرستانی عبور می کردم، صاحب حالاتی بود، گفتیدم که یکی از این اموات حرف می زنه. البته می دانین که بعد از مرگ به زبان عربی حرف می زنن، حالا گاهی از اوقات در خواب آدم میان فارسی حرف می زنن، اینطوره، ولی کن ولو شخص عجمی باشه، همه که وقت وارد بهش شدن اهل بهش همه لسانشان عربیه. این شخص شخص مؤمنی بود، به زبان عربی گفت که ما اموالی رو که به جا گذاشتیم برای این است که ما ترکناهو صدقه، این برای این نیست که شمای وراس بخورید، این برای این است که انفاق کنید، خیراتی بدید، این نیست که مثلا همشو بخورید. البته این الزام نمیاره ها، ولی منظور اینه که ورثه از اموالی که از مورثشان گیرشان میاد خوبه که همیشه به صورت صدقه جاری یادی از اونها بکنن و به یاد اونها باشن. صلی الله علیه و آله.